دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. یکم تا پانزدهم اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خب از زن همراه، همطور که گفتیم بنا هست گفتگوی داشته باشیم با یکی از همکاران گزارشگرمون که در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن هستن. فرصت مناسبی است برای روزداران عزیز که میتونن از این نمایشگاه معنوی حظ ببرند، بهره ببرند، مخصوصا با فرزندان خودشون. آقای سنجری روی خط هستن. آقای کوشکی، بسیار عالی، همکارمون جناب آقای کوشکی الان در نمایشگاه قرآن کریم هستن. آقای کوشکی سلام، وقت شما بخیر، قبول باشه نماز روزهاتون. آقای کوشکی اگر صدای من رو دارید من در خدمتون هستم. آقای کوشکی عزیز.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند. با توجه به آمبیانس محیط و نقش بازدید کنندگان در غرفه‌ها و گفتگوهایی که انجام میشه، شاید من نتونم صدای شما رو دریافت بکنم، از این بابت عذرخواهی میکنم. اما اجازه بدید از محل برگزاری 33 نمایشگاه بین المللی قرآن تهران و از مصلای بزرگ این شهر خدمت شما هموطنان گرامی عرض کنم که بر اساس سنت سالانه‌ای که ما در ماه مبارک رمضان داشتیم، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد. امسال این نمایشگاه که به دوره 33 خودش رسیده با شعار ایران در پناه قرآن، از اول تا 15 اسفند ماه در مصلای بزرگ تهران از ساعت 16 تا 23 در فضای حدود 16,000 متر مربع با 70 غرفه و زیر مجموعه تخصصی در 11 بخش نمایشگاهی و 3 بخش فروشگاهی و 14 محور محتوایی در حال برگزاری هست. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کنم که در بخش بین الملل که با حضور 20 کشور در این دوره داره صورت میگیره، تجلیل از خادمان قرآن کشورها و بزرگداشت 1500 سال روز میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از جمله برنامه‌های نمایشگاه 33 هست. همچنین میزبانی از فعالان قرآن و اطرت با استقرار غرفه صندوق اعتباری هنر در نمایشگاه بین المللی قرآن یکی از بخش‌هایی است که بسیار پربازدید کننده است و بسیاری از عزیزان و هنرمندان در این غرفه حضور دارند.
بله.
رویداد رقابتی تولید محتوای قرآنی با هوش مصنوعی در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از جمله فعالیت‌هایی است که امسال در این نمایشگاه در معرض دید هست. اگر به قرآن، خلاقیت و فناوری شنوندگان گرامی علاقه‌مند هستند، این فرصت ویژه رو از دست ندن. در این رویداد متفاوت کنار هم یاد میگیریم، رقابت میکنیم و با کمک هوش مصنوعی مفاهیم نوریانی قرآن رو به محتوای جذاب و اثرگذار تبدیل میکنیم. اینها مواردی است که در نمایشگاه بین المللی قرآن امروز به خوبی دیده میشه و مردم هم برای بازدید تلاش میکنن که از این غرفه ساعتها دیدن بکنن. بعد نیست بدونید که در آیین افتتاح نمایشگاه 33 آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.
بله.
و گفتند که یک حقیقت تاریخی و تمدنی هست که ایرانیان در طول 14 قرن گذشته با با دلدادگی به قرآن در عرصه های قرائت، تفسیر، هنر و ادب خدمات ماندگاری به کلام وحی ارائه کردن که امروز ما داریم میبینیم. من نمیدونم فرصت دارم راجع به مسجد هم و کارکردهای اون صحبت بکنم.
خواهش میکنم آقای کشکی، بفرمایید. بفرمایید آقای کشکی.
بله بله، مسجد با کارکردهای هنری، رسانه‌ای و فناوری در دل نمایشگاه قرآن میدرخش. بخش مسجد پایگاه قرآن تلاش داره ظرفیت‌های کمتر دیده شده مسجد در عرصه‌های قرآن، هنر و رسانه رو به صورت ملموس و قابل درک برای مخاطبانش به نمایش بگذاره. رواق همدلی یکی از مهمترین بخش‌های این پایگاه هست. در این رواق تجربیات کانون‌های برگزیده در مساجد روایت و مستندسازی میشه. بخش دیگه‌ای هم رواق فناوری هست که معرفی سامانه‌ها و بسترهای دیجیتال کانون‌های مساجد هست، به ویژه در حوزه کودک و نوجوان. در رواق هنر هم کودک و نوجوان در کارگاه‌های نیم ساعته خوشنویسی و نقاشی با محوریت مفاهیم قرآنی برگزار میشه. رادیو گفتگو رادیوی اندیشه ها هست. ما هر شب در بخش های مختلف، چه در سرای اهل قلم، چه در نشست های علمی، مسائل بسیار با محتوایی در حوزه قرآن و اطرت داره برگزار میشه. اندیشمندان و عزیزانی که پژوهشگر هستن، محقق هستن، در این نشست ها حضور دارن. من یه اشاره‌ای هم بکنم به حکرانی قرآنی با هوش مصنوعی وارداتی و خنثی‌پنداری اون که محقق نمیشه، که آقای خسروپناه هم وقتی بازدید داشتن دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست فرمودن حکرانی یک فرایند پیچیده تصمیم سازی و تصمیم گیری هست که از سیاست گذاری تا نظارت ارزیابی رو شامل میشه و امروز ما با پدیده‌های اجتماعی تک‌بعدی مواجه نیستیم. مسائل ما امور پیچیده و در هم تنیده داره. استخراج چنین حکرانی پیچیده از متون دینی با محاسبات عادی دشوار هست. اینجاست که نیاز به هوش مصنوعی داریم و احساس میشه این نیاز و تونسته در این بخش هم بسیار خوب بدرخشه. یک نگاه کلیتری هم اگر بندازیم به بخش بین الملل، برای نخستین بار بخش بین الملل از ابتدا تا پایان نمایشگاه قرآن در کنار مردم هست، در کنار علاقمندان حضور داره. روی کردی که با هدف تقویت تعاملات قرآنی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی طراحی شده. مهمان‌های زیادی هم الان در نمایشگاه حضور دارند. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم با هدف تقویت دیپلماسی قرآنی زمینه حضور نمایندگانی از حدود 20 کشور رو در نمایشگاه فراهم کرده تا قاریان، هنرمندان و اندیشمندان قرآنی در فضای مشترک به تبادل تجربه و هم‌افزایی بپردازند. این یک مجملی بود از بعضی از بخش‌های نمایشگاه 33 که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز.
ممنون، سپاسگزارم.
رادیو گفتگو شد.
ممنون، سپاسگزارم جناب آقای کوشکی عزیز. خب دوستان عزیز، ساعت 18:39 دقیقه است و در این لحظه ذهن آگاه، جیب آرام تقدیم به شما.
ذهن آگاه، جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های ذهن آگاه، جیب آرام در خدمت شما هستیم. این برنامه روی کردش در واقع آگاه کردن و بالا بردن سواد مالی مردم هست و کمک میکنه به اونها تا بتونن راه‌های بهتری رو برای سرمایه‌گذاری، برای فعالیت‌های اقتصادی پیدا کنن و دنبال کنن. کارشناسان مختلفی هم در این برنامه حضور پیدا می‌کنن و از نظراتشون با توجه به تخصصشون در حوزه اقتصاد بهره‌مند می‌شیم. در این برنامه هم جناب آقای سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی همراهمون شدن و ضمن سلام به ایشون ازشون می‌خوام که هم خودشون رو معرفی بکنن، هم برای ورود به بحث بگن که برای بالا رفتن سواد مالی باید چه کرد.
به نام خدا، دکتر سیاوش غیبی پور هستم، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی. بله، عنوان برنامه که فرمودید ذهن آگاه، خب خیلی مفهوم باز و بروزی هست و جیب آرام هم اتفاقا یه معادل اقتصادی هم داره. هر میزان تورم توی جامعه بیشتر باشه، یه تورم یک کالا بیشتر باشه، اصطلاحا میگن تعداد دفعاتی که کالا دست به دست بشه بیشتره، یعنی جیب آرامش نداره. اگه منظور اینه که جیب آرام اینه که تعداد دست به دست شدن کالا کمتر بشه و معاملات غیر واقعی، کاذب، سوداگری کمتر بشه، خب بسیار اصطلاح خوبیه. و این اصطلاح جیب آرام مفهومش اینه که تولید واقعی بشه، نقطه نگاه ما قرار بگیره، منظر قرار بگیره و تعداد دفعات دست به دست شدن کالا بدون تکیه بر تولید کمتر بشه، که عنوان خوبی هم هست.
بله، و از منظر این که ما بخوایم به سواد مالی بپردازیم، آیا دکتر فکر میکنید که چگونه باید ورود بکنیم و این جیب آرام چگونه معنا پیدا میکنه؟
ببینید، ما الان از یه فضای سنتی داریم به یه فضای جدید، مدرن، با استفاده از ابزارهایی که ایجاد شده دور و بر ما حرکت میکنیم.
بله.
خیلی از ابزارها دیگه واقعی هست. ذهن سنتی یا اون ذهن آگاه نسل قدیم رو دو سه تا کالا بود، مثلا گفتن ملک وفادار هست، چون تجربه کرده بودن، خب تجربه چند دهه پدران ما و اقوامی که بود، مسیر این بود که روی یه دو سه قلم کالا سرمایه‌گذاری میکردن.
بله.
ولی دلیلش این که الان ما باید به عنوان نسل جدید که میخوایم توصیه بکنیم به جوانای عزیز، کسایی که حالا خانه‌دار هستن، پول کمی دارن، بیشتر دارن، باید فکر بکنیم که اینا به سمت سبد دارایی پیش بیرن. این سبد دارایی الزاماً به این نیاز به این نیست که همه افراد یه ثروت هنگفتی داشته باشن و بعد اینا میتونن پیشرفت کنن، نه اینطوری نیست. روش‌های متعددی هست که اگه فقط بخوایم از سرمایه‌ای که دست افراد هست، حالا از همون سپرده‌های محدودشون، میتونن اینا رو حالا به روش هایی که حالا چند روشش رو من میگم، بقیهش هم چون میخوایم کمک کنیم به دوستانی که سرمایهشون اقلیت هست. یکی اینه که روش های جدید، خیلی از افراد خودشون میان با هم یه بانک های قرعه کشی ایجاد میکنن، یعنی 10 نفر 20 نفر جمع میشن، یه پولی ماهیانه میذارن و بعد این پولو هر ماه به یه نفر داده میشه که یه گرهی ازش باز بشه، شاید حالا این 20 نفر بعد بشن 30 نفر. در زمینه استفاده از تسهیلات کارآفرینی، تسهیلات خرد، واقعا توصیه اینه که هر جا تسهیلات باشه منتها در مسیر قرار بگیره، این افرادی که حالا میخوان پیشرفتی هم داشته باشن استفاده کنن و این وامو بگیرن. برای خرید فروش هم ارز دیجیتال و هم سهام، واقعا تو یکی از اشکالاتی که به اقتصاد ما داره اینه که سهمش به کمتر از 8% 9%، بعضی موقع 5% این خرید فروشی که تو بازار سرمایه هست. بازار سرمایه خوبی داره که شما با هر میزان سرمایه میتونید پیشرفت بکنید، تولید داشته باشی، حالا سهمی در تولید داشته باشی، یه دست در تولید باشه. ولی به لحاظ این که فنیه و به حال هوای اقتصاد کل برمیگرده، خوش شاید این انتخاب ها سخت باشه، که من فکر کنم در دنیای جدید هیچ انتخابی سخت نیست. یعنی هیچ راه درستی ها آدم نمیتونه از دست بده. چوری از دست نمیده؟ قبلا ارتباطات کم بود، ولی شما میتونید از طریق فضای مجازی سرچ کردن، بررسی کردن، یا همین کامنت هایی که افراد میذارن، خیلی مواقع حداقل موانع رو پیدا کنی. میخوای جایی سرمایه گذاری کنی، یه هشدارایی برات میاد که نه اینجا خوب نیست، از رو افرادی که قبلا رفتن. از اون طرف افراد موفق و مشاورینی هم هستن که میتونن به شما حالا چه حضوری چه غیر حضوری مشورت بدن و این سرمایه رو نگه دارید. باز خدمتتون عرض کنم که بحث ارز دیجیتال، اون چیزایی که قانونی هست، چون الان خوشبختانه موضوع مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی دیگه نهایی شده. یه زمان شاید کسب و کار اینترنتی که اسمش هم مثلا بعضی هم میگن مجازی، اینطوری بود که خیلی پیچیده بود، سابقه ازش نبود، کسی نمیشناخت. الان وقتی که افراد پرونده مالیاتی تشکیل میدن، یعنی هم تو یه شغل واقعی پرونده مالیاتی داره، شماره پرونده داره، آدرس داره، این بحثای ارز دیجیتال و خرید فروش‌های اینترنتی و مجازی هم تقریبا دیگه داره شناخته شده میشه.
آقای دکتر غیبی پور، شما از ابزارهای مختلف و متنوعی دارید نام میبرید، از صندوق‌های عملا خانگی و خانوادگی و فامیلی که یک ابزار مطمئن هست، همه هم همدیگر رو میشناسن و بهانه هم هست، حتی به عنوان صله رحم، به عنوان بهانه برای دیدارهای منظم خانواده ها و اتفاقا تقویت پیوندهای خانوادگی، تا ابزارهای جدیدتر و البته بازارهایی که امروز حتی جنبه جهانی دارن و ما میتونیم در یک بازار جهانی سرمایه گذاری کنیم. اما وقتی صحبت از سواد مالی میشه، در واقع قدرت تشخیص و اینکه ما چگونه از چه ابزاری استفاده بکنیم، حد ریسک ما تا کجا هستش، آیا اگر یک بازاری در یک مقطع یک بازدهی خیلی زیاد داشت، این دلیلی میشه که مثلا ما از کارمون استعفا بدیم یا خانمون رو بفروشیم، ماشینمون رو بفروشیم، هر آنچه که داریم رو ببریم تو اون بازار و ممکنه بعضی ها و برخی یک دفعه سودهای چند خیلی کلان بکنن، بعضی ها هم خب ممکنه که در اواخر و دوران رکود چنین بازارهای یک دفعه‌ای با شکست خیلی بزرگی در زندگی مواجه بشن. مواردی هم داشتیم در کشور ما هم مسبوق به سابقه است. ما برای اینکه به این سواد مالی برسیم، تا ابزار مالی مناسب رو استفاده بکنیم و بهره مند بشیم، باید چه بکنیم؟
ببینید، سواد مالی از دو سه مسیر ما میتونیم به اون سواد برسیم. یکیش تجربه است.
بله.
که حالا خیلی تجربه ها هستن، کتاب و مدرسه هم نیست، بلکه افرادی تجربیاتی دارن، بر اساس تجربیات تقویم و شناسایی کردن، تو تقویم شناسایی کردن تو چند سال مختلف پی بردن که حتی چه فصلی بر مثلا کالایی مثل طلا، ارز، فلان مؤثره یا نه، یا سرمایه‌گذاری بکنن یا نه. روش تجربه به هر حال محدوده، همه افراد همه راه ها رو نمیتونن برن و تجربه کنن. مسیر باید به اینجا بری که ما به یه پایه‌های تمهیداتی ابزار ایجاد بشه که این سواد در جامعه ما ارتقا پیدا کنه. که سواد مالی که الان در جامعه ما هست نسبت به تنوع و سبد دارایی خیلی ضعیفه. خب چند تا عنصر میتونه این سواد ایجاد کنه. یکیش محیط مدرسه و دانشگاه است.
بله.
یعنی ما الان همزمان که افراد دارن اونجا تعلیمات درسی و تئوری و عملی میبینن، این توضیح هم داشته باشن که خب حالا این دانشی که کسب کردن چگونه بتونن، یه ابزاری هم داشته باشن که امرار معاش کنن، معیشتشون رو کامل کنن. یعنی ذهنی که یه زمان ذهنی بود که هر کس درس بخونه بره دانشگاه مثلا کارمند یا شبه کارمند بشه، ولی ما باید تفکر عوض باشه که افراد یه قدرتی داشته باشن، یه خلاقیت داشته باشن که خودشون برای خودشون کارآفرین باشن، نمیگم برای خیلیا. سواد مالی که مؤثر هست و به درد میخوره و الان تو جامعه بحثش هست اینه که ما دو تا سواد به کارمون میاد. یه سواد مالی که از شخص بتونه خودش رو به هر حال به جایی برسونه، یه به هر حال حرکت حالا تجاری. یکی هم یه سوادی هست که اون یه خلاقیت هایی هست که شاید همه نداشته باشن، اون خلاقیت کارآفرینیه که کارآفرینان بتونن افراد یا دوربر خودشون جمع کنن و شغل ایجاد کنن. ولی راه کسب سواد مالی بخشش راههای رسمیه. الان در جاهای مختلف مؤسسات آموزش روش‌های حسابداری، نرم افزارهای جدید، نرم افزارهای بورسی، اینا وجود داره که حالا با هزینه هم باشه ولی خب نتیجه میگیرن. شاید این تفکر هست که بعضی موقع ما سوادی که الان از دانشگاه به دست میاد، افراد 4 سال میرن تو یه رشته مثلا بعد 4 سال حالا انشالله که، ولی الان یه دورایی هست فناوری، کارآموزی کامپیوتری برای مثلا حسابداری برای فلان رشته، شاید این دوره به 6 ماه نرسه ولی این فرد میتونه همون نمیگم همون سوادک، نه، همون درآمدی ایجاد کنه که 4 سال دانشگاه به دست می آورد که باید استفاده بشه. یه روشی که واقعا تو بعضی از جاها من خوندم که افرادی که تجربه‌ای دارن، استادان تو اون رشته خودشون، حالا چه تئوری چه عملی، اینا موظف میشن. ژاپن مثل که همچه روشی هست که شما وقتی خواسته دیگه از دستگاهت خارج بشی بتونی 4 تا 5 تا مثل خودت، حالا مثل خودت هم نشه، تعلیم بدی، یعنی الزام داری
انتقال اون مهارت و اون دانش.
ولی ما متاسفانه الان ما افراد متعددی خب یه شغلی بلدن، وقتی هم رفتن کسی نه آماری ازشون میخواد نه اونا الزامی دارن. و این نکته مثبتیه، ما وقتی میگیم که استاد در خوش نمیشی، استاد در فلان رشته، تمام رشته ها،
بله،
این استادی بارم به هر حال یه علامت سوال هم ایجاد بشه براش که خواهی این استاد کیا رو تربیت کرد. و یه واقعا حالا بخش دولتی هم میشه، تو بخش دولتی هم افراد متعددی هستن که توی رشته خب خیلی سرآمدن، حالا دانشگاه، فناوری، مراکز کارآموزی، و اینا الزام بشه بگه تو حتی همین کار اداری که انجام میدی 4 تا هم حالا که میخوای بازش هسته بشی 4 تا واقعا تعلیم بده که میتونن این مسیر رو بلد باشه، نه که خودت هم بعد 10 سال باز بیام سراغت بگه فلان اینو برای ما حل کن، که یه گره واقعا یه حلقه مفقوده هست تو بحثای تو نظام بانکداری هم همینطور. مثلا از 10 نفری که حالا سیستم های بانکداری بلدن، 2-3 تاشون شد و بقیه باید متعدد باشن اون آقایی که بلده، حالا که واقعا این چیزای خوبیه.
بله.
خب این یکی از روش هاست. یه نکته‌ای که من احساس میکنم که با این افرادی که خودشون غیر از اونایی که میرن مدرک میگیرن سوادی رشته‌ای یا دانشی دارن اینه که ما الان تو نظام وامدهیمون اصولا وقتی کسی میخواد، البته اون باید تشویق بشه، بگن شما بیا این دوره رو میبینیم مثلا تو فنی حرفه‌ای، بعد که دوره رو دیدی تحصیلات رو بد میدیم. حالا واقعا در کنار این میتونه یه بخشی هم ما داشته باشیم که خود تعلیم هستن، یعنی اینه که خودشون خودآموز هستن، یک شغلی بلدن و اون شغل هم تو جامعه نیاز داره. به اون افراد هم مثلا یه بخش برای اونا بذارن، خیلی از کشورها این کارو میکنن، یه آزمونی میذارن میگه این افراد این کارو بلدن، حالا این کار توی جامعه هست، یه تحصیلاتی بدن که راه بیفته. دلیلش هم اینه که دوست عزیز تمام این مهارت‌ها زود گذره، یعنی مهارت اگر تقویت نشه، ابزار رو در اختیارش قرار نگیره، بعد از یه دوره اون که مهارت بلده دیگه به خاطر اینکه نسل تکنولوژی به سرعت میگذره اونم دانشش خراب میشه،
تمام میشه. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی، که همراه ما بودید و بحث‌های مرتبط با حوزه‌های مالی خیلی گسترده است و از ابزارهای متنوعی هم در جامعه ما میشه استفاده کرد، در سطح خرد، در سطح خانوادگی تا سطح کلانتر. و به نظرم میاد که نکته مهم در صحبت‌های شما این هستش که باید از سواد این حوزه هم بهره‌مند شد و متناسب با ظرفیت و توانمندی که افراد دارن از این ابزارها استفاده کنن. از همراهیتون با این برنامه تشکر میکنم و همچنین از همراهی شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو که این برنامه ذهن آگاه جیب آرام رو شنیدید. تا برنامه دیگر که توفیق همراهی شما رو داشته باشم، خدا نگهدار.
بذار خیال کنم هنوز ترانه هامو میشنوی، هنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنوی، هنوز صدامو میشنوی. بذار خیال کنم هنوز یه لحظه از نیازتم، اگه تموم قصه‌مون هنوز سران سازتم، هنوز بذار خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی، روزا به فکر دیدنم، شبا پر از خواب منی، شبا پر از خواب منی. بذار خیال یو دوست دارم و نگفتی،
مامان چرا من انقدر تو خونه تنها هستم؟
یعنی چی تنهایی؟ من هستم دیگه.
آره تو که هستی ولی.
ولی چی؟ بابات هم آخر شب میاد خونه دیگه.
آره تو بابا که هستی درسته ولی.
فرضیا دوباره بازی جدید رو انداز. بلنشو برو سر دست مشقت.
مشقم عمل نوشتم پاک نویسا.
پس بلنشو برو بازی کن.
با کی بازی کنم ماما؟
با تبلتت بازی کن. با اون پلی‌استیشنی که باباتو مجبور کردی بخره بازی کن.
خسته شدم از کسی یه نفره بازی کردم ماما. دوست دارم دو نفره بازی کنم ماما.
صبر کن بابا که اومد دو نفره بازی کنید.
بابا که از صبح تا شب بدبخت بد کار کنه. وقتی میرسه خونه من و تو خوابیم.
بردیا رو اعصاب من راه نرو.
ماما چرا تا میام بعد حرف بزنم عصبانی میشی داد میزنی؟